بخش پانزدهم.
نمیدانم چقدر راه رفتم، نمیدانستم پای بیقرارم مرا کجا میبرد، اما مطمئنن پاهایم هدف داشتند و میدانستن مرا کجا میبرند. انگار بعد از تاب خوردن و رقصیدن در زیر باران بود که پاهایم فهمیدن مقصد کجاست. پاهایم از خیابان گیشا بالا رفتند، خیابان 20 متری را پشت سر گذاشتند، از ترمینال اتوبوس‌ها بالا رفتند و مسجد را هم که پشت سر گذاشتند، از این طرف خیابان مرا به آن طرف خیابان بردند، به خیابان سیوم، به جایی که خانه تزریقات چی بود. من با روسری خاکستری زبر که از آن آب میچکید، با موهای هایلایت شده ای که از سر تک تک تارهایش آب میریخت روی صورتم، سر از خانه قول سبز مهربان درآورده بودم. زنگ آپارتمان پیرمرد را زدم و منتظر ایستادم تا او در را باز کند و از خوشحالی قوزش صاف بشود و موهای ریختش در بیاید و سیبیل نیچه ایش دوباره سبز بشود و چشمایش برق بزند. کمی که گذشت کسی گوشی آیفون را برداشت و پرسید کیه؟ خودش بود. این را از صدای چکه کردن آب دهانش به روی گوشی آیفون فهمیدم. من هر موقع بخواهم میتوانم گوشهای شبیه گوشهای مرد 6 میلیون دلاری داشته باشم. گفتم منم. گفت خوش اومدی. منتظر من بود انگار. در را باز کرد و من برای بالا رفتن از پله ها حتی به تردید نیفتادم. راست دماغم را گرفتم و از پله ها بالا رفتم و درست جلوی آپارتمان او ایستادم که از قبل باز بود، اما کسی جلو در نبود. همینطور منتظر ایستادم تا پیرمرد بیاید. صدای پایی از را پله ها شنیدم و کمی بعد صدای پا با صدای خسخس سینه آسمی همراه شد. پیرزنی با کیسه بازیافتی سیاه داشت پایین می آمد و کمرش از سنگینی زباله ها خم بود و شیرابه بدبو از زیر کیسه زباله بیرون می ریخت. پیرزن از همان بالای پله ها نگاهم کرد. ابروهای نداشتش را بالا برد. انگار مرا شناخته باشد هی نگاهم کرد. رویم را برگرداندم و تزریقاتچی سابق را دیدم که گفت خوش اومدی. و کنار رفت و وارد آپارتمانش بشوم. در به روی کنجکاوی پیرزن بی ابرو بسته شد و من تزریقاتچی را دیدم که با پیژامی راه راه شبیه میله های زندان که کت رویش پوشیده بود نگاهم میکرد. میخواهم بگویم پیرمرده آنقدر هوش و حواس داشت که بخواهد لباس خانش را در بیاورد و لباس رسمی تری بپوشد، اما آنقدر فیرز و چالاک نبود که بتواند پایین تنه زندانیش را آزاد کند و شلوار مناسبی بپوشد تا آنطور نصف نیمه جلوی من نایستد. لابود او هم مثل من و شوهر عزیزم همه کارهایش نصف نیمه بود. پیرمرد زغ زده بود. یعنی برخوردش طوری بود که انگار می دانست می روم دیدنش. چشمهایش کمتر از قبل چپ بود و لبهایش به اندازه ی بار اولی که دیده بودمش رنگ پریده نبود. پرسید، اینجا که به هم ریخته نیست. به هم ریخته بود. خیلی وحشتناک بود از به هم ریختگی و شلوغی. اصلا معلوم نبود چی به چی هست. معلوم نبود خانه مبل و صندلی دارد یا نه. معلوم نبود فرشی روی زمین هست یا نه. همه جا پر از همه چیز بود. روی همه چیزها پر از همه چیز بود. یعنی همه چیز زیر همه چیز مدفون شده بود انگار. از زیر پیراهنی گرفته تا شورت مامان دوز چرک مرده شده. صفحه شطرنج یک طرف بود و مهره‌های سیاه و سفیدش همه جا. لیوان بود که با آب نیمه خورده این طرف و آن طرف بود. دمپایی روفرشی و کتاب و مجله های قدیمی و ضبط و تلویزیون و تلفن سیمنس و چند تا پتوی کهنه و دیگر چی؟ دیگر باز هم همه چیز. لحاف و ملافه و چتر و پالتویی که از دستی جایی آویزان بود و گراموفونی که دهانش به طرف سقف باز بود. میخواهم بگویم آنجا باقی وحشی از اشیا بود. پیرمرد گفت بیا بشین عزیز. حالم بد شد. دوست نداشتم یه پیرمرد شلخته یه آمپولی به من بگوید عزیز. حتما چند لحظه دیگر به من عزیزم می گفت و حتما من هم اوق می زدم. دو تا پتوی باز و مچاله شده را از جایی برداشت و به طور معجزه آسای یه مبل یه نفره استیل با روی یه کوبلن رنگ پریدی ظاهر شد. گفت بشین. نشستم و به لوستر خاک گرفته یه وسط سقف نگاه کردم و گفتم یه کمی کجه. پیرمرد نپرسید چی کج است. من هم بیخیال کجی لوستر شدم و بهش گفتم خودش رو بی زحمت نیندازد و چیزی برای پذیرایی نیاورد که داشت می آورد. نگاهم به قاب عکسی افتاد که روی اوپن آشپزخانه بود و از لای ده ها استکان و شمع و کبریت و شیشه قرص سعی می کرد خودش را بیرون بکشد. رفتم عکس را از نزدیک دیدم. زنی با سالکی روی بینی که در قاب عکسی چوبی و رنگ رو رفته لبخند می زد. خواستم بپرسم این خانم همسرت است که مهلت نداد و گفت برات میوه بهشتی آوردم. یک بشقاب دستش بود با دو تا انار خشکیده که توی آن لغلغ میخورد و اگر نبود دست های رنگ پریده و رگی پیر مرده قبل از اینها افتاده بودند و قل خورده و رفته بودند لای چیزهایی که همه جا ریخته بود. پیر مرده بشقاب را جلو پایم روی زمین گذاشت. عجیب بود که پیر مرده مبل داشت اما میز نداشت. برای همین هم دور تا دور اتاق روی زمین پر از شیشه های قرص و شربت و دارو بود. پیر مرده گفت زودتر از اینا باید می اومدی. بچه ها تو کجا گذاشتی؟ نپرسیدم چرا زودتر باید می اومدم. با خودم گفتم ای بابا دست بردار نیست. نمیخواهد قبول کند که دوتا پسر دارم که تازه یکیش اینجا نیست. اما به خودم زحمت ندادم که برایش توضیح بدهم. پیرمرد نشست پایین مبلی که رویش نشسته بودم و صدای استخوانهایش رو شنیدم که به طور پایان ناپذیری با صدای گوشنواز ترق ترق میکردند. گفتم ایوا چرا اون پایین؟ من بلند میشم شما بشینید. من هر موقع بخواهم میتوانم از کلمات تعجب زنانه استفاده کنم. بیشتر وقتها از این کلمه های زنانه متنفرم. اما در آن شرایط نمیدونم چرا ویرم گرفته بود که هی ایوا و وا به کار ببرم. با دست ساکتم کرد. گفت پانشو همینجا خوبه. از همان پایین هی نگاهم کرد و هی لبخند بیحال زد. خودم را جمع و جور کردم، ولی باز هم به فکرم نرسید از خودم بپرسم آنجا چی کار میکنم. حالا دیگر صدای شرشر آب که از بالای گیشا را افتاده بود توی سرازیری پایین گیشا از بیرون میآمد و به فهمی نفهمی باد هم توی کولر پیچیده بود و هی صدا میداد. پیر مرد هم متوجه نبود که آب دهانش دارد روی چانهش میریزد. از این جهت این را میگویم که هیچ حرکتی برای پاک کردن آب دهانش نمیکرد. و من دلهوره داشتم که آن قطره های غلیظ که رنگ طلایی چرکی هم داشت از چانهش چکه کند و بیفتد روی انگشت های پای من که درست زیر چانهش بود و من از ترس آنها را هی به هم میمالیدم. بلند شد گراموفونش را روشن کرد. اتاق با صدای دلکش پر شد. امشب با شادی همخانه هستیم. با نامردی بیگانه هستیم. دوشت بر می گشت سر جایش بنشیند. پرسید ما رو پله بلدی؟ بلد بودم. فوری نمی دونم از کجا صفحه ما رو پله رو پیدا کرد و گذاشت روی زمین. همان جایی که انارهای چروکیده از لغلغ خوردن دست کشیده بودند. پیر مرد چهار دست و پا دنبال تاس و مهره های زرد و آبی و قرمز و سبز ما رو پله می گشت که همه جا ولو بودند. منم هی به پشت او نگاه می کردم و می خندیدم. می خواهم بگویم که خیلی قشنگ است که یک پیرمرد دیالیزی توی شلوغ بازار خانهش دنبال مهره و تاس مارپله بگردد تا با زنی که به خیال خودش یک دختر و پسر دارد و از شوهرش هم طلاق گرفته است ما رو پله بازی کند. بعد وسط بازی آنجا که مار نیشش زد و او را تا پایین صفحه برد مثل یک بچه ناراضی با پشت دست بازی را خراب کرد و پرسید شطرنج بلدی؟ بلد بودم. دوباره همون بساط خم شدن و دنبال مهره گشتن تکرار شد. با هم بازی کردیم و او گذاشت من هی سربازهایش را بزنم تا سر فرصت ترتیب قلعه و اسبم را بدهد و فیلم را سر بنیست کند و کیش بدهد و بقیه غذایا. یعنی منی که فکر میکردم از یک پیرمرد آمپول میبرم، گذاشتم باز هم مهرهایم رو چهار قسمت کند و سوزن رو فرو کند توی نیمی چهارم و دخل مهرهایم را در بیاورد. وقتی داشت قلعه‌ام رو میزد بی هوا گفت: اول و آخرش تنهایی. پرسیدم: خانومت کجاست؟ خدای نکرده فوت کرده؟ و به عکس توی قاب نگاه کردم. گفت: ای کاش فوت کرده بود اون پیر سگ قوزی پدر سوخته. و به سرفه افتاد. گمونم قضایی که از ظهر لای دندانهای مصنوعیش گیر کرده بود خودش را بیرون کشیده بود و راه گلویش را در پیش گرفته بود تا درست موقعی که فوش دادن او به اوج خودش می رسید متوقفش کند. می خواهم بگویم این قضاهایی که گاهی لای دندانها گیر می کنند شعور دارند و درست به موقع سر و کله بوگندویشان پیدا می شود. سرفه حالش را بد کرد. برای اولین بار خون زیر پوستش دویده بود. همچین سرخ شده بود که نگو. دو دستش را کاسه کرد و توی آن سرفه کرد. ترسیدم همان موقع بمیرد. آن موقع من چی داشتم به دیگران بگویم؟ من آنجا چی می کردم؟ به در و همسایه‌ای که می آمدن تا جسد او را تحویل اورژانس بدهند چه می گفتم؟ برای یک لحظه از آمدنم پشیمان شدم و خواستم بلند شوم. فکرم را خواند انگار که کاسش را خراب کرد و با دست اشاره کرد بلند نشوم. اما خودش بلند شد و از میان آواز دلکش که داشت می گفت بردی از یادم، دادی بر بادم، راهش را باز کرد و به آشپزخانه رفت و لیوانی پر از اثر انگوش را زیر شیر آب گرفت و آب خورد. دوباره که برگشت حالش بهتر شده بود. گفت: زن سلیته‌ای دارم. همین که دید حالم بده را افتاد رفت پیش دخترش. کجا؟ وسط یه مشت غریبه که زبونشون نه فرانسه است و نه انگلیسی. خدا وکیلی آلمان ارزشش رو داره که آدم شوهر و خونه و زندگیش رو ول کنه و بره مایی 700-800 یورو پول برای پیری و از کار افتادگیش بگیره. اونم پیش دختری که آرش میامد ما پدر و مادرش باشیم. بعد انگار که زنش واقعا جلوی رویش نشسته باشد، چشمایش را براق کرد و ادامه داد: خب تو که گدایی بلدی بشین همینجا، سر همین خیابونی که من هر روز میشینم گدایی کن. پدر گدا، مادر گدا، جد آباد گدا. ولش میکردم تمام دنیا را گدا میکرد. گفتم: سخت نگیرین، هر کی یه جور راحته. گفت: بعد میگم عزیز. دوباره حالم بد شد. بعد انگار همه جا ساکت شد. انگار یک دنیا باد در به در و عصبی ریخته بودن توی کولر. انگار آسمان دیگر قطره آب برای باریدن نداشت. انگار آب تمام سرازیری ها و جوی های گیشا توی فاضلاب ها فرو رفته بود. انگار دلکش خیلی پیش از اینها مرده بود. در این سکوت محض کسی در زد. پیرمرد با همان صدای دلنشین و ابدی استخوان‌ها بلند شد و رفت ببیند کیست. شنیدم که پرسید کیه و در را باز کرد. این را از صدای تقی که سکوت یک شب بعد از باران را شکست فهمیدم. بعد باز هم صدای او بود که بی حال و خسته به سویم آمد و در گوشم نشست. گفت: با تو کار دارن عزیز. بلند شدم و گوشی آیفون را گرفتم و صدای سوسن را شنیدم که می گفت: اونجا چی کار می کنی؟ خول شدی؟ پیرمرد پرید و دکمه در را زد. در باز شد و صدای پای سوسن را شنیدم که از پله ها بالا می آمد. کمی بعد جلوی در بود و داشت به من می گفت: تو که این مرد رو نصفی جون کردی؟ به جای اینکه به فکر جواب باشم، به خط لب قهوه‌ایش خیره شدم که حدود لبهایش را مشخص می کرد و اگر میخواستی خط تقارن لبش را پیدا کنی نمیتوانستی. یک نیمه لبش بزرگتر از نیمه دیگر بود و همین به او حالت کسی را میداد که با نگاه میگفت: پیف پیف، همه چی چه بویی میده. تل مرواریدش تا روی پیشانیش پایین آمده بود و نشان دهنده پریشانیش بود. به پیرمرد نگاه کردم که زول زده بود به سوسن و تلش. گفتم: فعلاً که حالش خیلی خوبه. سوسن گفت: کوروش رو میگم. همه جا رو دنبالت گشته. چرا یهو مثل دیوونه ها غیبت زده؟ اینطوری شد که آن شبی که دیگر باران نمی بارید و کولر شده بود مدفن بادهای در به در، یک هو صدای خنده قول سبز مهربان توی راه رو پیچید و نکرد آب دهانش رو پاک کند و بخندد. من و سوسن به او نگاه می کردیم که بدن نیمه مردش را خم و راست می کرد و می خندید و دم به دم می پرسید:
خواب می بینم؟ چشمام دوتا می بینه؟ یا شما واقعا دوتایید؟
دیوانه نشده بود. نگاهش عاقل تر از همیشه بود. من و سوسن هی نگاهش کردیم و بیخبر از همه جا گفتیم: ما یک روحیم در دو بدن. و قش قش خندیدیم و آمدیم از پله ها بیاییم پایین که پیر مرده گفت:
من خاطرخواه کدومتونم؟
و تازه راز طلاق گرفتن و یک دختر و پسر داشتن من معلوم شد. میخواهم بگویم اینقدر من و سوسن بدون اینکه دو قلو باشیم شکل هم هستیم که پیر مردی آمپولی نصف خاطرخواه من بود و نصف خاطرخواه سوسن. خواهر کوچکتر من دختری دارد که فقط چند ماهی از شاهین بزرگتر است. عروس سیاه پوشی که خیلی قبل تر از آن که شوهرش سهراب بمیرد، سیاه پوش شده بود. همان سهرابی که وقتی روحش گیر سوالهای من میافتاد، معذب میشد و جواب درست حسابی نمیداد و انگار که در خیابان ولی عصر باشد و بخواهد برای از عزا درآوردن خواهرزنهایش هدیه‌ای بخرد، مغازه ها را نگاه میکرد و میرفت. پیرمرد طوری از اوزا خندهش گرفت که زیبارش در رفت. بلندتر خندید و گفت:
حالا کدومتون یک کلیه به من میده که زنده بمونم؟
من و سوسن به هم نگاه کردیم و توی راه پله خانه پیرمرد دیالیزی که هم پی عشق و عاشقی بود و هم تقاضای یک کلیه ناقابل از خاطر خواهش داشت، از خنده پیچ و تاب خوردیم. فکر کنم همون موقع بود که پیرمرد فکر کرد از کلیه مالی خبری نیست و تصمیم گرفت یک آمپول توی مرحله چهارم زندگیش فرو کند و اینطوری یک تغییر ملموس درست و حسابی به زندگیش تزریق کند و به همه چیز پایان بدهد. این را کی فهمیدم؟ وقتی که باز هم با شاهین جلوی بازار گیشو نشسته بودیم و سر اینکه از آن پیتزا پیکوها که خمیرشان به ضخامت فرش‌های خرسگ بود بخوریم یا نخوریم بحث می‌کردیم. همان موقع بود که پیرزن بی ابرو که تمام مدت داشت به حرف زدن شاهین گوش می‌داد پرسید:
خبر داری سر پیرمرد بیچاره چی اومد؟
و سیر تا پیاز زندگی و خودکشی تزریقاتچی را گذاشت کف دستم. که خداییش عرق از لای خط و خطوتش روی سنگ فرش خیابان می چکید. و این خودکشی آمپولی کی اتفاق افتاده بود؟ یک هفته قبل یا یک هفته بعد از اینکه مری رابینسون کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل از قصد دیدن بکند و بگوید که از اوضاع وحشتناک 1,400,000 ساکن قصد تکان خورده، بعد بغضی بکند و ادامه بدهد: تقریبا غیر قابل باور است که جهان به آنچه نقض تکان دهنده بسیاری از حقوق مردم است اهمیت نمی دهد. این مری از آن مری هایی است که از کلمه تکان دهنده خیلی خوششان می آید. ریچارد فالک هم از همین مری هاست. او گفته رژیم صهیونیستی یک رشته خشونت تکان دهنده علیه مردم غزه انجام داده. می خواهم بگویم غربی ها چقدر مری و ریچارد دارند.